أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ورضاه ورأفته واللعن على أعدائهم أجمعين. کسب علم بر همگان واجب است. واجبات در یک تقسیمی به دو بخش تقسیم می شود. یک بخش واجبات عینی است، بدل بردار نیست. یک بخش واجبات کفایی است. واجب عینی، نماز واجب عینیه. تا آدم زنده است نماز به عهده خودشه، نمیتونه به کسی بگه من حالم خوش نیست، تو برای من به جای من نماز بخوان. روزه واجب عینیه، تمام کفار مسلمان بشن، این 8 میلیارد انسان روی کره خاکی همه مؤمن بشن، روزه بگیرن. من یکی نمیتونم بگم همه روزه دارن، چه نیازی به من، من روزه نمیگیرم. نه، روزه در آحاد مکلفین فریضه است، واجب است. سایر واجبات هم که به عنوان فروع دین مطرحه، همه اینها واجبات شرعی است و عینی هم هست. در قبالش واجبات کفایی داریم ما. رفع نیاز مسلمان ها بر آحاد مسلمین واجب است. هر کسی در یک گوشه یه نیاز رو که برطرف میکنه از دیگران ساقط میشه. غسل میت واجب کفاییه، بر همه واجبه ولی واجب کفاییه. یک کسی رفت میت رو غسل داد از دیگران ساقط میشه. نماز میت همینجوره. تمام حرف صنایع که عزت مسلمان ها، اقتدار مسلمان ها به اونها وابستگی دارد، به حکم دو آیه حداقل، یکی اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به عدو الله و عدوکم. خدای متعال از جامعه توحیدی خواسته، مطالبه کرده، دستور داده است که در برابر کفار، بیدینها قوه تدارک ببینید، نیرومند بشید. حد تحصیل قدرت و قوت و نیرو و سلاح و تجهیزات تا جایی است که دشمن مرعوب بشه. دشمن تا از شما مرعوب نشده دست از تر شما بر نمی دارد. اینا حالت گرگ دارند. گرگ خصلتش دریدن است مگه بترس. باید جامعه ایمانی اینقدر قوی بشود که جنگی واقع نشود. ما اگر قوی بودیم کسی جرأت جنگ با ما را نخواهد داشت. و این واجب عمومی است، بر آحاد مسلمان ها واجبه. دست به دست هم بدند و کشور خودشون رو، منطقه خودشون رو، جریان ایمانی خودشون رو در برابر قدرت های بزرگ به یک رتبه ای برسانند که دشمن جرأت جنگیدن با ما را نداشته باشد. حالا یه حاج حسن مقدم تهرانی پیدا میشه با جمعی از جانبرکفان متعهد، غیرتمند، مخلص زحمت میکشن تا موشک ساختن رو بومی میکنن. دیگران هم این کار رو ادامه میدن. از ماها موشک سازی دیگه ساقطه، برای کسانی داریم که این نیاز را برطرف میکنن. در مسائل پزشکی هم همینجوره. درمان بیماری های جامعه جز واجبات کفاییه که اگر یک جامعه تنبلی بکنه از نظر تأمین پزشک، تدارک دارو ضعیف باشه، مریض‌ها در اثر دست پیدا نکردن به دارو یا پزشک بمیرن، همه مسئولن. اما گروهی رفتن در علم پزشکی به تخصصهای بالا رسیدند، گروهی در رشته داروسازی رفتند و نیازهای جامعه را برطرف کردند. چون واجب کفایه از دیگر مسلمانها ساقط میشه، روز قیامت خدا ما را چوب نمیزنه. در همه حرفه ها همینجوره، در تأمین انرژی، در تأمین آب، در تأمین اقتصاد، خوراک، پوشاک، تأمین نیاز همه مسلمان ها بر همه واجبه. ولی تقسیم کار میکنن، هر کسی عهده‌دار یک بخش از امور کشور میشه و این واجب کفایی با داشتن منبع کفایه از دیگران ساقط میشه. اما واجب عینی علاوه بر این که مسئله نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری، اینها واجبات عینی است. هر کسی خودش باید این کارا رو بکنه و اگر نکرد روز قیامت مورد مؤاخذه قرار میگیره. یه آیه ای رو دیشب از سوره مبارکه اسراء به دلهای نورانی شما تقدیم داشتیم. امشب میخوام یه نکته ای رو که به نظر میرسه همتون اهل فضلید و یک عالم ربانی متخلق هم بحمدالله نوازشگر ما هست، دوست دارم حرفا رو اگر ایرادی داشت نقد بکنید یا اگر چیز جدیدی به نظرتون اومد تکمیل بکنید. این جزء احسانهای شماست به یک گوینده. آیه کریمه که یکی از منابع حکمت یا مصادیق حکمت یا مصادر حکمت از نظر قرآن به حساب می اومد این بود که حرکت شما عالمانه باشه، حرف که می زنید با جهل حرف نزنید، با علم حرف بزنید. زیارت می کنید عالمانه زیارت بکنید، نماز می خوانید عالمانه نماز بخوانید. علم تکیگاه زندگی مؤمن است. لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی رو که بلد نیستید راه کور ناشناخته را نروید، به مقصد نمی رسید، از مقصد دور میشید. لذا وقتی میخواید در مورد کسی حرفی رو بزنید، کسی از شما سوال میکنه، دخترش رو میخواد به یه خانواده بده، سوال میکنه، شما اطلاع ندارید، با حدس و گمان خودتون طرف را اغوا نکنید، این اغراء به جهل میشه، بعدش هم نفرین میکنه، میگه من از فلانی پرسیدم، اون هم توصیق کرد، تعریف کرد، وگرنه من با این خانواده وصلت نمی کردم. می دانید، در مشورت خیالت نکنید، از مواردی که غیبت به حساب نمیاد مورد مشورت، کسی میخواد با کسی مشارکت کند در امر اقتصاد، میاد با شما مشورت میکنه، شما می دونید که این اهل خیانته، این اگر شریک بشه به شریکش رحم نمیکنه. اینجا جای مقدسی نیست چرا به من چه غیبت نمیکنم. نه خیر، باید واقعیت رو بگی. در مورد خواستگارها همینجوره. در هر جایی خواستید اظهار نظر بکنید، خدا از شما خواسته است بدون اطلاع، بدون آگاهی، بدون علم اظهار نظر نکنید. اما آیه دنبالش می‌فرماید ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این رو چند جور میشه برداشت کرده از آیه. یک برداشت اینه که ما بگیم خداوند متعال از ما مطالبه کرده به عنوان مولا، از جایگاه قدرت به ما هشدار داده است، راهی رو که میرید با آدرس روشن برید، با آدرس غیر قابل اعتماد عمرتون رو تلف نکنید. شما مقصدی دارید که مرحله نازلش اینه که بعد از مردنتون یک سعادت همیشگی داشته باشید، همیشه در بهشت زندگی کنید، در خوشی زندگی کنید. و اگر برای رسیدن به بهشت رفتید دنبال بدعت‌گذاران، درس نخونده ها، در قرآن و سنت کار نکرده ها، روشنفکرهای بی‌مبنا دینتون را از اونا گرفتید، شما به این آیه پشت و پا زدید. خدا اجازه نداده بود بدون اطلاع دینداری بکنید. دینتون رو بشناسید و با علم و آگاهی دین خودتون رو در مقام عمل و اجرا قرار بدید. این یک واضح آیه روشن واضحی است که خداوند متعال خواسته ما عالم بشیم. ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. یک احتمالی که به ذهن میرسه با کمک یک آیه دیگری که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئدت لعلکم تشکرون. شما را وقتی خدا از رحمهای مادرتون خارج کرد، یه دنیای جدیدی، یک دنیای فراخی، یک زندگی وسیع جلو پای شما گذاشت، اون روز کتاب جان شما، دفتر دل شما یک کلمه هم درش نوشته نبود. لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودید. کودک تازه متولد شده هیچ بلد نیست، نه چیزی رو دیده که صورتی در ذهن داشته باشه، نه چیزی رو شنیده که صوتی در ذهن او نقش بسته باشه، هیچی بلد نیستی. اما خدا چی کار کرده؟ جعل لکم السمع، خدا به شما گوش داده که از طریق گوش بشنوید، و به شما ابصار داده، چشمها داده تا ببینید، تا بخوانید، تا قرائت کنید، تا مطالعه کنید، تا بفهمید. ولی افعده، خدا به شما قدرت جمع‌بندی مواد خام وارد شده از طریق مجرای گوش و چشم یه مرکزی قرار داده، شما این تک تک اجزایی رو که از این طریق به درون خودتون ارسال میکنید اونجا بایگانی میشه. در این بایگانی شما تشکیل پرونده بدید و استنباط بکنید، به قانون برسید، به قاعده برسید، بتونید همه جا طبق این قانون و فرمول عمل بکنید. یعنی شمایی که هیچ نمیدانستید، اگر از نعمت گوشتون و از نعمت چشمتون و از نعمت فکر و اندیشتون و از نعمت احساسات و قوای درونتون استفاده درست و راهنمایی معلمینی که خدا برای شما فرستاده استفاده می کردید، پیش نمی اومد بدون علم شما عبادت کنید، بندگی کنید، زندگی کنید، زندگیتون عالمانه می شد. معمولا مفسرین این نکته رو ندیدم جایی نوشته باشه، اما بر اساس روایتی که وجود داره و علامه طباطبایی علی الله مقامه دومین مفسری است که به این عمل کرد، قرآن رو با قرآن تفسیر کرد، ما اگه این آیه رو کنار اون آیه قرار بدیم، با داشتن گوش و چشم اگر ما آگاهی های لازم رو که واجب عینی است یاد گرفتنش، اعتقادات واجب عینی است، آدم با تقلید نمیتونه بگه چون فلانی میگه خدا هست من این میگم خدا هست. خدا رو باید باور بکنیم، معاد رو باید باور بکنیم. این چیزایی که تلقین میکنیم به معنی میگیم که اذا اتاک الملکان المقربان، که این دو ملک از شما بازجویی میکنن، میپرسن من ربک، من رسولک، من امامک، قبلت کدومه، دینت چی بوده. لذا جز تقریبات بسیار مؤثری که گفته شده در عاقبت به خیری ما مؤثر است، که انشاءالله قرار امشبمون باشه بعد از هر نماز، رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبه قبله و به علی اماما و بالحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح ائمتان. ما بعد از هر نماز به خدا اعلان رضایت میکنیم به این اعتقاداتی که به ما داده. بعدم یه درخواستی داریم، اللهم انی رضیت بهم ائمتن فرضنی لهم، من از اینا راضیم، اینکه امام من علی هست و امامان بعدی از فرزندان امیرالمومنین من شارجم، من خوشم، خدایا یه جوری باشم که علی هم با من خوش باشه، اونم از من راضی باشه، ائمه هم از ما راضی باشن. و این زیارت آل یاسین که سروده خداست، ذات ذوالجلال برای دو تا امام ما زیارتنامه رو خودش خواسته، یکی زیارت عاشورا در مورد حضرت امام حسین علیه السلام که حدیث قدسی است، کلام الله، یکی هم زیارت آل یاسین، مسجد آل یاسین. ان شاء الله جای محمدی حداقل هفته یه بار در اینجا باب کنید خوندن سوره زیارت آل یاسین رو در مسجد آل یاسین. باید زیارت آل یاسین که جز زیارات ویژه است، کلام الله، حدیث قدسی است و الحمدلله چه خبر خوشی، الحمدلله موفقین. و شما به امام زمانتون اعتقاداتتون رو امانت میدید با خوندن زیارت آل یاسین که اشهد الله و اشهدکم، هم خدا را شاهد میگیرم، هم خدا را، هم شما را به شهادت میطلبم، اینا اعتقادات منه، شما اونا را شاهد میگیرید و این برای بعد از مرگ شما شاهدهای خوبی دارید و تثبیت میشه. بهترین دعایی که مرحوم آیت الله بهجت میکردن این بود، ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره. این یک برداشت منافاتی هم نداره که خداوند متعال به ما گفته اگر شما بدون اطلاع دقیق در مورد اشخاص حرفی رو گوش کردید، با شایعه حرف زدید، گوش شما مسئول عنه، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. هم یاد نگیرید مسئولید که چرا از گوشتون استفاده نکردید، چرا پیش کارشناسان دینی زانو نزدید، چرا سوال نکردید، ابهام ها تو دلتون موند و با شبهه از دنیا رفتید، با تردید از دنیا رفتید و از سعادت باز موندید، چرا رساله عملی مطالعه نکردید، چرا آیات قرآن را نخوندید، چرا به روایات مراجعه نکردید، چرا به کتاب های کارشناسی که برای تحکیم اعتقادات شما و رفع شبهات شما نوشته شده بود، چرا به اینا مراجعه نکردید؟ گوش مسئولون عنه، مسئول نیست، مسئولون عنه. اعضا و جوارح ما در روز قیامت از جمله موجوداتی هستند که علیه ما شهادت میدن. گوش شکایت میکنه، چرا تو مجلس غیبت نشستی؟ تو که میتونستی در مجلس علم بشینی؟ تو که میتونستی در یک پژوهش کجدی بری اونجا گوش بدی، از یه استاد یاد بگیری، نگاه کنی، مطالعه کنی، با دقت در موجودات عالم کتاب تکوین رو با کتاب تشریع تطبیق بدی؟ چرا این کار رو نکردی؟ مسئولون عنه، یعنی خدای متعال روز قیامت در مورد چشم ما، در مورد گوش ما، در مورد مغز ما و فکر ما از ما سوال میکنه. مسئولان عنه، مسئول نیست، چشم پاسخگو نیست، گوش پس پاسخگو نیست، خود منم که این چشم و گوش در اختیار منه، من باید جواب بدم که با این چشمم چه کردم، با این گوشم چه کردم. از چشم و گوش سوال میشه، نه خود چشم باید پاسخگو باشه، نه او مسئولون عنه، از او از در مورد او از ما سوال میشه. کما اینکه یوم تشهد علیهم ارجلهم و السنتهم. و بنابراین مسئله علم جز واجبات عینی هست. در اعتقادات واجب عینیه، در اخلاقیات واجب عینیه، در شرعیات وظائف عملی و اجرایی ما هم واجب عینیه. اینا واجبات عینیه، همه باید یاد بگیرن. مسئله شرعی رو، نماز رو، مسائل نماز رو همه باید بلد باشن. مسئله واجب مالی رو باید بلد باشن، خمس و زکات رو بلد باشن، مسائل وقت رو بلد باشن. خیلی ها موقوف خورن در حالی که روح حرام خوری ندارن، ولی مسئله بلد نیستن، نمیدونن کار کار حرامه. بعضی از این زنهای مکشفه لجی با اسلام ندارن، این رو جز احکام اسلام نمیدونه، کسی بهشون یاد نداده، بلد نیست، جاهلانه داره عمل میکنه. لذا کسب دانش واجبه، اما زکات علم چیه؟ زکات العلم نشرو. اینه که مسئله تبلیغ اختصاص به منبری و آخوند و ملای دانش، ملای حوزه ندارد. هر کسی در حد اطلاعات شرعی خودش، در حد یک رساله، در حد یک مسائل اخلاقی که میداند، واجب است به دیگران زکات علمش رو بدهد. و اگر نداد روز قیامت مسئوله که چرا جوانت رو از بچگی با دین آشنا نکردی. خب روز دوم محرم، شب دوم محرم، معمولا دلها کربلاییه. دیشب همه دلهاتون رفت مسجد کوفه، سر مقدس حضرت مسلم رو دست دلتون گرفت و متوسل شدید به حضرت مسلم، ولی امشب دلها کربلاییه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. انبیا قبل از شهادت امام حسین، مقتل امام حسین رو، محل شهادت امام حسین رو زیارت کردن. حضرت عیسی اونجا گریه کرده، حضرت ابراهیم اونجا گریه کرده، پیغمبر خدا از این خاک کربلا این خاک رو به ام سلمه داد، فرمود فرزندم حسین رو در کربلا بکشن. اونجایی که خون پسرم ریخته می شود، من از خاک اونجا به تو میدم، پیشت باشه. هر وقت دیدی این خاک تبدیل شد به خون، رنگ خون گرفت، بدون که حسین من کشته شد. امیرالمومنین وقتی جنگ صفین می رفتن، از خاک از دست سرزمین کربلا عبور کردن. اونجا یه مختصر خوابی عارض شد بر امیرالمومنین، وقتی بیدار شد با صدای بلند گریه میکرد، همه تعجب کردن، مولا جان خدا شما رو نگریانه، چرا گریه میکنید؟ فرمود در عالم منام دیدم که این سرزمین لجه خونه، دیدم حسینم در دریای خود داره دست و پا میزنه، ولی کسی به او یاری نمیداد. در مثل فردایی بود قافله به این سرزمین رسید، سید شهدا سوال کردند از یک کشاورزی نام این سرزمین چیه؟ گفت قاضریه است. گفت نام دیگه هم داره؟ گفت نینواست. فرمود نام دیگری هم ازش سراغ دارید؟ گفت آجان اینجا کربلاست. سید شهدا فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. بعد فرمود محملها را بر زمین بگذارید، باراتون رو بیارید رو زمین، منا منا خور کامل.
اینجا محلیه که بچه هامو کشته میشن، رجال ما کشته میشن، اینجا جایی که ناموس ما به اسارت میرود. در بعض نقل آمد حضرت زینب جلو اومد گفت حسین جان این سرزمین کجاست؟ وقتی وارد این سرزمین شدن تمام غم عالم ریخت به دل من. سید الشهدا فرمودن خواهرم اینجا همون جاییست که خون ما ریخته می شود، بچه های ما ضعف می شن، سر از تنها جدا میشه. نمیدونم چه حالی امروز امشب زینب کبرا داشت، اما خیلی فرق دارد شنیدن تا دیدن. روز عاشورا از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انشاءالله من دعا عزیزمون فیض رو ادامه میدن. دلهای شکستتون رو فرصت ها رو غنیمت بشمارید. انا عند المنکسرت قلوبهم، وقتی دل شکست دعا مستجابه. انشاءالله برای رفع مشکلات، برای پیروزی جبهه مقاومت، جبهه توحید، جبهه ولایت و برای شفای بیماران، خصوصا بیمارانی که عاجزانه به ما التماس دعا کردن، از همتون و از مداح عزیز التماس دارم.